هر چیزی پرایه داره جز خوش آمدن. اینه میگن خوش آمدن مطلوب به ذات، یعنی ذاتن مورد طلب و تمنا و آرزوست، اما چیزهای دیگه نه، به خاطر چیز دیگری. همه چیز نقش چکش و میخ داره، میخواییم برای چیزی. تو عالم هر کسی هر چیزی میخواد برای خودش نمیخواد، بلکه اگه نهایتش نگاه کنی برای خوشی میخواد، برای لذت میخواد، برای شادی میخواد. پس شادی مطلوب همه است و گمشده همه است و قیمتی ترین متاع پیش همه است. به همین خاطر هم عرض کردم بیشترین بدل ها متاسفانه همین خوشی و لذت داره،
خوشی های کاذبی که وقتی اتفاق میفته میرود سراغش.
به همین خاطر خداوند قرآن رو نازل کرد. اصلا فلسفه نزول قرآن یک چیز بیشتر نیست. هر کسی هم جز این بگه خطا گفت به حکم آیات قرآن. قرآن آمده تا انسان رو به خوشی، به شادی، به لذت برسان. حالا اوج خوشی ها، لذت ها، شادی ها اسمشو بهشت گذاشت. مدام بیا همون بهشت، یه بهشت های خردی هم داریم غیر از اون بهشت کلان، بهشت عمده، یه بهشت های خردی هم داریم. اون بهشت های خرد هم معرفی میکنه که چیا میتونه باشه. پس اصلا فلسفه نزول قرآن همینه که بشر مگه نمیخوای شاد باشی؟ مگه نمیخوای خوش باشی؟
به آرامش برسی؟
مگه نمیخوای به آرامش و آسایش برسی؟ راه داره، راهشو من بهت نشون میدم. جز این راه هر راهی بری امکان نداره بهش برسی، مگر دریایی از امکانات و تسهیلاتی هم در خدمتت باشه. حتی اگر باشه هیچ فایده نداره، وقت تازه شده مثل دریا. دریا دریایی از آب با خودش داره، اما لبش خشک. شما لب دریایی که میدید ساحل خشک دید. میگه اگه دریایی هم از امکانات و تسهیلات داشته باشی باز تشنه، لب تشنه، یعنی تشنه شادی هستی، تشنه لذت هستی. مگر این راهی که من بهت میگم بری راه پیچیده هم نیست، خیلی سهل، خیلی ساده. حالا یکی از اون راه ها که حافظم به همون اشاره داره این آیه قرآن، انفقوا مما رزقناکم. میگه ببین یک چیزهایی ما به شما دادیم، آبرو دادیم، اعتبار دادیم، ثروت دادیم، قدرت دادیم. اینا البته شادی آفرینه، کسی که آبرو داره لذت میبره از آبرویی که داره، غمگین که نمیشه، شاد میشه. میگه میخوای یه شادی برتری هم پیدا بکنی، برتر از این که اصلا قابل قیاس و مقایسه نباشه، عیبی نداره، این لذت رو ببر، اینو داشته باش. بخشی از اون چه که داری هم در اختیار دیگران بگذار، اون وقت لذتی به دست خواهد داد که قابل تصور نخواهد. پیشا پیش هم بهت بگیم تو هیچی از دست نمیدی. ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه،
جایگزین،
سری ما جایگزینش میکنه. توی مرغداری ها دیدید این ظرف هایی که برابر مرغ ها میذارن آبخوریشون یه شکل مخروطی داره، یه لوله هم از بالاش وصله نصب. چه یه مرغ چه هزار تا مرغ بیان دور این ظرف آب بخورن، ذره این آب کم نمیشه،
اون حجمش ثابته.
به محضی که میره پایین از اون
از
بالا ریزش میکنه،
جایگزین میشه.
مثل این شناور کولره، این آبا رو میده به این پوشال ها، به محضی که کم میشه شروع میکنه به ریزش با شتاب، با فشار. میگه ما انفقتم من شیئن، اگه از عزتت مایه گذاشتی، یه عزتی خدا بهت داده، میتونی با یه تک زنگ گره از کار یه کسی باز بکنی، این بیکار رو سر کار بگذاری، اینو میتونی انجام بده. خب این کارو بکن، این چیزی که ما بهت دادیم بخشش مال خودت، سر کار هستی، آبرومندم هست، حالا یه خوردم برای دیگران مایه بگذار، وقت ببین چه لذتی، چه بهجتی، چه سروری پیدا خواهی کرد. و بدون این که از شما چیزی کم بشه، یعنی چیزی که از دست نمیدی هیچ، بلکه چیزهایی هم به چک میاری. حالا حافظ همین آیه رو برداشته، ببین چه لطیف ترجمه میکنه. ای نور چشم، نور چشم معمولا به اطفال میگن دیگه، بچه های نابالغ میگن. علتش هم اینه که اینا وقتی به دنیا میان واقعا انگار چشم انسان تازه باز میشه، دنیای انسان یه دنیای دیگری میشه، لذا به اینا میگن نور چشم. حالا در عالم معنویت هم ممکنه یک کسی 60 سال 70 سال باشه نابالغ باشه، هنوز نرسیده باشه به اونجایی که باید برسه،
یا ابتدای مسیر باشه،
یا ابتدای مسیر. مثلا حافظ میگه ای نور چشم، یک کسی که هنوز نرسیده به اونجایی که باید برسی، ای نور چشم سخنی هست، یه حرفی هست، گوش کن، این رو آویزه گوشت کن، بهش توجه کن. و اونم اینه، تا ساغرت پر است بنوشان و
نوش کن.
هم خودت نوش کن هم بنوشان. انفقو مما رزقناکم، از اون چی که به شما روزی دادیم بخشش خودتون مصرف کنید، بخشش هم انفاق کنید. حالا حافظ همون رو با این تعبیر میگه، میگه هم خودت بنوش هم به دیگران بنوشان. مثل درخت باش، ببین شما یه درخت تو عالم پیدا بکن که کنارش علفی، گیاهی، چمنی بالا نیومده باشه، امکان نداره، مگه اینکه ویژین کرده باشن، چیده که باشن، قطع کرده باشن، مگه این امکان نداره. هر درختی ببینی در حوالیش، اطرافش، چهار تا گل و گیاه هم بالا آمده، چهار تا علف هم بالا آمده.
بله.
مزایقه نداره درخت، میگه همین آبی که به ما میدن حالا به توفیل ما به چاتگی هم قد بکشن،
حداقل سایش رو دیگران استفاده
بکنن. میگه بیا درخت باش، بذار دیگران هم از قبل تو و به توفیل تو برخوردار بشن. تا ساغرت پرست به نوشان و نوش کن. حالا تعبیر ساغر هم به کار میبره، ساغر ظرف شرابه دیگه.
بله.
در حقیقت این نعمتهای الهی رو تشبیه به شراب و باده میکنه. واقعا هم همینطوره، چون کار باده چیه؟ شما کار شراب مستی آوره دیگه. اگه انسان بدونه که اون چه که در اختیار داره عطاهای خداوندیه، بخشش و دهش خداست و خدا رو بفهمه، خب مست میشه، از خودش بی خود میشه. یعنی آبرو رو خدا به من داده، این عزت رو خدا به من داده، یعنی من نور چشمی خدا هستم، انسان مست میشه. لذا میگه تا ساغرت پر است، یعنی تا ظرف وجودیت پر هست از اعتبار، از نمیدونم قدرت، از ثروت، تا ساغرت پر است بنوشان و نوش. در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است، پیش آی و گوش دل به پیام سروش. شما همین که میای به قول حافظ بنوشانی، یعنی یک محبتی در حق دیگران داشته باشی، همین که میای توی جاده عشق و محبت، سر و کله اهرمن که شیطان باشه سبز میشه، شروع میکنه به وسوسه کردن،
وسوسه های مکرر، ته دلمون رو خالی کردن.
ببین این بیچاره میگه یه مشکل دو مشکل نداره، هزار تا مشکل داره، حالا گیریم توی زنگم برای زدی گیریم، حالا این مشکلش هم حل شد، بقیهش چی؟ کار شیطان میدونه دوتا کاره، کوچک میکنه بزرگ میکنه. قبل از این که شما بخوای محبتی به کسی بکنی، اون رو کوچکش میکنه، میگه این خیلی مشکل داره، کاری که تو میخوای بکنی در مقابل مشکلات این چیزی نیست، کوچکش میکنه که انجام ندی،
ما سمتش ندی،
ولی اگه انجام دادی حالا بزرگش میکنه
که بتونی منت بزنی.
میگه ببین این کاری که تو کردی، حتی برادرم در حق برادر نمیکنه، اینم بهت بگم، یعنی مغرورت میکنه و با همین غرور زمینت میزنه. یا کوچک میکنه یا بزرگ. وسوسه اهرمن بسیست در راه عشق، در راه عشق و محبت داشتن به دیگران، وسوسه اهرمن بسیست، پیش آی، بلند شو، حرکت کن، یه سیری داشته باش، یه سلوکی داشته باش. و گوش دل، با گوش دلت، با گوش جان و باطنت، نه با این گوش ظاهر در و دروازه نباشه، گوش دل به پیام سروش. سروش در ادبیات فارسی یعنی جبرئیل. میگه به این پیامی که جبرئیل آورد و در اختیار پیامبر گذاشت در این آیه قرآن گوش کن، انفقو مما رزقناکم، با گوش دلت این کلام رو بشنو، گوشت بدهکار این حرفا نباشه، گوشت بدهکار حرف اون باشه، به پیام سروش باشه نه به پیام اهریمن. برگ نوا تبه شد و ساز طرب نمان، ای چنگ ناله برکش، ای دف خروش کن. چقدر زیبا حرف میزن. برگ یعنی اسباب دیگه، اسباب و وسائل. نوا یعنی معیشت، زندگی. بی نوا یعنی کسی که زندگی نداره، معاش و معیشتی نداره. برگ نوای آدمی هم یک چیز بیشتر نیست، اونم عمره. و اساسا این عمره که انسان به نون و نوایی میرسونه. شما هر چه داری به برکت عمرت داری، عمر گذاشتی به اون چیز رسیدی. پس سرمایه اساسی انسان عمره. لذا حافظ عمر رو به برگ نوا تعبیر میکنه، میگه برگ نوا تبه شد، عمر تمام شد و گل این عمرم که جوانی بود رفت، ساز طرب نمون. یعنی جوانی رو به سازی تشبیه میکنه که وقتی درش دمیده میشه یا زده میشه آدم ها طربناک میشن.
جوانی نشاط اینجا هست،
جوانی هم فصل طرب و طربناکی و نشاط دیگه. لذا تشبیهش میکنه به ساز طرب، میگه جوانی هم که گل این بود رفت و تو پیر شدی. حالا میخواد بگه تو پیر شدی، میگه ای چنگ، چنگ خمیده است دیگه. میگه تو هم که قامت خمیده شدی، خمیده قامت شدی، عمرت که رفت، جوانیت که رفت، ای چنگ ناله برکش، ناله انابه، زاری، گریه، استغفاری بکن آخر پیری. ای دف خروش کن، دف دیدی سر تا پا پوسته دیگه. ای همه پوست، تو مغزی نداشتی، ای مغز داشتی که عمرت اینجوری تباه نمی کردی. ای دف، ای سر تا پا پوست، خروش کن، ناله ای کن، ای گریه ای داشته باش. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، همت در این عمل طلب از می فروش کن. حافظ هرچی چوب خورده از این جنس حرفاش خورد، چون در روزگاری زندگی میکرد که تسبیح و خرقه حرف اول آخر رو میزد. هر کسی یه تسبیح دستش بود و یه یخه داشت و یه جامعه زاهدانه به تنش بود، دور دور رو
یعنی عصر، عصر ریا و تزویر،
تزویر و تظاهر بود. ولی حافظ نمیپسند
این تعریضا رو داشت. در واقع
ببینید اساسا یک باغ وقتی باغ میشه که دو چیز در اختیارش باشه، یکی مجرا همون جوی، یکی جاری همون آب. محال یک باغ با مجرای فقط باغ بشه. شما یه جوی عریضی وز کن به یه باغی، ولی یه قطره آب توش نباشه، این جوی اون باغ رو سبز میکنه. محال. یا جاری فقط، آب فقط، سیلاسا بیاد اما مجرا نداشته باشه، این باغ باغ میشه؟ ابدا. اگه گل و گیاهی هم توش باشه از ریشه ریشه کن میکنه با خودش میکنه. نه مجرای فقط، نه جاری فقط. اونی که باغ رو باغ میکنه مجرا به علاوه جاری است، جاری به اضافه مجراست. فقه مجراست، نقش اون جوی رو بازی میکنه. عرفان جاریه، نقش اون آب رو بازی میکنه. فقه بدون عرفان مثل جوی بدون آب، محال کسی رو سبز و خشک خشکه، کبیره کبیره. یعنی با رساله فقط، با اینکه تسبیح دست بگیری، صبح تا شب ذکر بگی، محال سبز بشی، اصلا امکان نداره.
یعنی اون معرفت رو میخواد، در
اون عرفانه رو میخواد، اون معرفت رو میخواد. عرفان بدون مجرا، بدون فقه هم پشیزی ارزش نداره، اصلا ویرانگره. صبح تا شب حافظ بخونیم، مثنوی بخونیم، چه فالچه بخونیم،
اینا باید با هم باشن،
ولی از فقه و شریعت هیچ خبری نباشه، این به ایرانگره، اصلا ریشه کنت میکنه. این دو با همن که یک چیزی به نام جنت و بهشت به پا میکنن. اگر بهشت میخوای بهش یه باغه، باغ مجرا میخواد جاری، مجرای این باغ فقه، جاری این باغ عرفانه، هر دو با هم بدون همیش فایده ند. قضامو در روایات داریم شما هزار رکعت نماز بدون معرفت، دو رکعت نماز با معرفت، بذار تو ترازو میگه اون دو رکعت. دقیقا مثل این که هزار تا جوی به یه باغ شما وصل کنی یه قطره آب توش نباشه، یه جوی باریک هم وصل کنی که توش یه آب باریک رد شد. میگه اونی که میتونه این باغ رو سبز کنه این یه جویه، نه او هزار تا جوی.
مثل فایده
نداره، هیچ ارزشی نداره. اگه معرفت نباشه هر چی میخوای شما ذکر بگوستان صبح تا شب شما ذکر عبدا تحصیل شاید مهتابی دست بگی صبح تا شب بپیچون بپیچون روشن میشه، خسته شدی فت از یکی دیگه اونم به چرخونه روشن میشه. ولی هم مهتابی اگه تو جایگاه خودش قرار بگه دو تا پیچ بدی روشن میشه. تسبیح هم تو دست کی باشه بگید صبح تا شب به چرخونه، ولی این دست و دستی که باید باشه نیست،
اون دل اون دلی
نیست، اون دل اون دل نیست. هر چی میخوای شما ذکر کن. بذار طرف میگه مگه شما نمیگید صلوات اینقدر فضیلت داره، ما که فرستادیم پس کو؟ مگه شما نمیگید نماز اینقدر تأثیر داره، ما که خوندیم پس کو؟ این پس کوش وقتی که کنارش معرفت باشه، تو مجرای خوبی درست کردی.
به تعبیر آقای میرباقری باطن این صلواتون تواضع در برابر نبی اکرمه،
اونه دیگه اون معرفت هست. یعنی اونه که اگر در این مجرا قرار بگیره باغ تو آباد میکنه،
ما رو بالا میبره،
ما رو بالا میبره، ما رو اهل بهشت میکنه. وگرنه اگر نباشه هیچ فایده ای نداره. حالا میگه تسبیح و خرقه. این تسبیح و خرقه نماد فقه، نماد شریعته. چون شریعته که تو دست شما تسبیح میگذاره دیگه، شریعته که شما چون این جامعه باید به تن داشته باشی، اون جامعه شهره است، نباید اونجوری جامعه به تن کنی. شریعت دیگه، شریعته که دست رو تسبیح و خرقه
باید و نباید
تحسن. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشد، تو رو مست و شیدای حق نمی کن، حلاوت عبادت رو به جلوالی نمی چشن. همت در این عمل، همت یعنی توجه، همت در این عمل طلب از می فروش. اهل بیت می فروشان عالمه، یعنی کسانی هستند که می معرفت رو در اختیار دارن و اینا کارشون در عالم همینه که هر کسی به اندازه طلبش و استعدادش از اون باده برخوردار بکنن. میگه تنها راه اینه که بری برابر اینا زانو بزنی، اینا یه نگاهی بهت بکنن، یه تپیالهی بهت بدن، یه معرفتی بهت بدن.
اونی که سرمسته،
اونی که تو رو سرمسته، اون حالا شما یه صلوات بفرسی روشن میشه، مثل اون مهتابیه یه چرخش بیتی روشن میشه. اگه اون باشه، همت در این عمل طلب از می فروش کن، اونا یه نگاهت بکنن آباد میشه. توی دعای ندبه میخونیم اون دور الینا، به ما یه نگاهی کنه، چون نگاه اینا به ما غیر از نگاه ما به همه، نگاه اینها به ما نگاه خورشید به خاکه. این خورشید وقتی به این خاک نگاه میکنه روشن میشه، انواع گل و ریاحین از دلش سر میزنه،
یه گوشه چشم آبادمون
میکنه. آباد میکنه. میگه تنها راه همینه، هیچ راهی نداره، با این تسبیح و با این سجاده هیچ راه پیدا نمیکنید مگر او یک نگاهی بهت بکنه، یه معرفتی بهت بده، اون وقت همین سجاده خواهید چه خواهد کرد، همین تسبیح خواهید تو رو به کجاها خواهد رسوند. پیران سخن ز تجربه گویند گفتم من. یه ببین من عمری گذاشتم توی این مسیر، من دیگه پیر شدم، اگر حرفی میزنم از روی تجربه است، خیال و وهم نیست. من اونی که باید به تو بگم گفتم. پیران سخن ز تجربه گویند گفتم من. ای پسر که پیر شد، الهی پیر بشه، یعنی الهی عمرت مثل گل کوتاه نباشه، پند گوش کن. تو چرا گوشواره تو گوشت میکنه؟ پند تو گوشت بکن. این گوشواره که شما وقتی به گوشت میکنی، زری خانم میبینه، پری خانم میبینه، هزار حرف و حدیث میزنن از کجا آورده، هزار طعنه بهت میزنن، زخم زبون بهت میزنن، چشم زخم بهت میخوره، آسیب میبینی. تازه تا کی میخوای گوشوار تو گوشت باشه؟ بالاخره اونم یه دورانی داره، یه جایی داره که میگه گوشوار درولع لرچه گران دارد گوش. درسته شما وقتی یک گوشواره طلایی به گوشت میکنی، بالاخره یک وزنی پیدا میکنی، وزانتی پیدا میکنی. ولی اینو بدون، دور خوبی گذران است، نصیحت بشنو، دوران زیبارویی محدوده، تموم میشه، میگذره. پیر شدی که نمیتونی گوشواره الماس تو گوشت بکن، مثلا وزنش اذیتت میکنه. آلزایمر هم بگیره که ازت میدوزن میرن پیکار. دور خوبی گذران است، نصیحت بشنو. بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، خواهی که زلف یار کشی ترک هوش. هوشمند در نگاه حافظ کسانی هستند که تمام هوش و حواسشون به منافع خودشون، با یه خاصیت خالق
خودشون محورن،
منافع خودشون میخواد. و هم خاطر هم دستگاه هوشمند ساخته که یه قرون از حسابش به حساب شما نره. هوشمند هوشمند. حافظ میگه این جنس آدم های هوشمند هیچگاه عاشق نمیشون، عشق هیچگاه دست و پای آدم های هوشمند رو نمیبند، چون عشق واقعا کارش دست و پا بستنه. کسی که عاشق دست پاش بسته از هر طرفی نمیره، به هر طرفی نگاه نمیکنه، فقط معشوقش رو میبینه.
محو اوست.
بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، عشق هیچگاه دست و پای این جنس آدم های هوشمند رو نمیبند، یعنی هیچگاه این جنس آدم ها عاشق نخواهند شد. خواهی که زلف یار شوی ترک هوش، اگر میخوای در آغوش حق قرار بگیری، به لقای حق برسی، راه داره. راهش اینه این هوش و حواس رو بذاری کنار،
از خود بی خود بشی،
منافع خودتو نبین، منافع دیگران رو ببین. پارو منافع خودت بگذار تا پارو منافع دیگران گذاشته نشد. اگر این شد عاشق میشه، اگر عاشق شدی هم آغوش حق خواهی شد. با دوستان مزایقه عمر و مال نیست، صد جان فدای یار نصیحت نیوش. میگه ای واقعا به یک کسی رسیدی که دوست بود، حقیقتا دوست بود، هیچ مزایقه در حق او نداشته باش، از عمرت مایه بگذار، از ثروتت مایه بگذار، خرجش کن، راه دوری نمیره. اصلا عمر چیه؟ مال چیه؟ جان تو فداش کن. اصلا یک جان تو داری، اگه صد جان هم داشتی میارزی فداش کن. با دوستان مزایقه عمر مال نیست، صد جان فدای یار، فدای دوست. اما کدوم دوست؟ دوست کیه؟ یار نصیحت نیوش کن، کسی که واقعا گوشش بدهکار نصیحت باشه، نصیحت رو بشنوه،
بپذیره.
تو با لمن اطاع ناصحن یهدی. ای خوشا به حال اونایی که وقتی یه نصیحتی میشنون هدایت میشن. نمیگه نصیحت نکن، یا من از نصیحت خوشم نمیاد، چقدر این حرف زشته که بابم شده. طرف میگه من نمیخوام نصیحت کنم، آقا من نصیحت نکن. چرا؟ تو بال من اطاع ناس، خوشا به حال اون کسی که نصیحت رو گوش میده. اصلا هر کس به هر جایی رسید به خاطر گوش دادن نصیحت بود، و اگه نرسید به خاطر گوش ندادن نصیحت بود.
اون روایت معروف امام جواد علیه السلام که مؤمن به سه خصلت نیاز داره، یکی از خصلتاش همین بود، و قبول ممن ینسه و بپذیر
ممن. ببین میگه ممن، از هر کسی میخواد خودش عامل باشه، میخواد نباشه. شما میری در مغازه قنادی شیرینی میخری، میخواد خودش مصرف کنه، میخواد نکنه. مصرف نمیکنه، اون مرض قند داره. شما چرا رفتی داره؟ اصلا میپرسی آقا شما خود مصرف میکنی یا مصرف نمیکنی؟ منم مصرف نمیکنم. اصلا کار لزام یه ممن، از هر کسی،
از هر کسی،
کوچکتر از خودت، بزرگتر از خودت، عمل میکنه، عمل نمیکنه، اصلا اهمیتی نداره اینا برای تو. همطور که دو مسائل مادی برای اهمیتی نداره. ساقی که جامت از می صافی تهی مباد. عرض کردیم حافظ وقتی میگه ساقی، در وهله اول منظورش خداوند، بعد اولیای خدا هستن. ساقی هم یعنی کسی که دیگران رو سیراب میکنه، بالاخره اون که شما را از آتش ها دور میکنه ذات حق دیگه. ساقی که جامت از می صافی، جامت همیشه پر هست از باده های صاف زلال، همیشه پره و همیشه هم صاف و زلاله، انشالله توی ما با تابات چنین باده همیشه هم اینجوری باشه. چشم عنایتی به من درد نوش کن. درد نوش کسانی هستن که مردمان بی بضاعتی هن، میرن اون دیگه ته خمره ها که پر از گلولای هست و درد ها و خورده ریزای انگوره، از اونا میگیرن.
صاف
نیست دلو بر بی بضاعتی شونه. وقتی میگه یه نگاهی به من درد نوش کن، یه نگاه منی که بی بضاعت
هستم، خالی
جناب بضاعت ما چیزی نداریم، به ما یک عنایتی یک توجهی داشته باش. سرمست در قبای زرفشان چو بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش. خورشید شما نگاه کن، زرفشانه دیگه، اول سر تا پا زره، طلایی رنگه و زرفشانی هم میکنه، نور رو که مثل طلاست و به رنگ طلاست سخاوتمندانه میفشانه و نثار زمین و خاک میکنه. خداوند رو نور تشبیه میکنه قرآن دیگه، الله و نور. میگه تو هم خورشید زرفشانی، کارت همینه، سر تا پا نوری، سر تا پا نورفشانی میکنی. سرمستم که هستی، چون داریم که الحق و مبتهجون به ذاته، خداوند ذاتن سرمست و مبتهج است. سرمست در قبای زرفشان چو بگذری، کنار ما هستی، از کنار ما عبور میکنی، به ما اعتنا نمیکنی، به دیگران توجه میکنی، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش. درسته بین من و تو خیلی فاصله است، تو جامعه زربفت داری، من جامعه پشمینه دارم، من اینقدر پایینم، تو اونقدر بالایی، ولی با همه اینا یک بوسه. بوسه علامت محبت دیگه، علامت عشقه. یه محبتی به ما، یه عشقی هم به ما ببرز.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. جای رنج بر اون چیزی که خیلی مهمه توی نصیحت، جای رنج بر اون ادبیات نصیحت هم خیلی مهمه که دلسوزی توش موج بزنه. و اینجا در بیت اول و در ابیات دیگه، ای نور چشم هان ای پسر که پیر شوی، یک دعای اینجوری داره و این خودش نکته بسیار حائز اهمیت است.
پیامبر فرمود لینو فل کلام، مثلا حرف بزنیم نرم حرف بزنیم، واقعا شما ببینید چقدر مخملوار حرف،
چقدر لطیف،
چقدر لطیف حرف بزنیم. اصلا چکشی و شلاقی حرف نمیزنیم، چون کسی زیر بار حرفای چکشی و شلاقی نمیره. من یه جا گفتم که حرف مثل برف مونه، برف اگر نرم نرمک بباره مینشینه، اگه شلاقی و چکوشی بباره میگن این برفه نمیشه. مردم زیر باران تند و شلاقی قدم نمیزنن، اما زیر بارانی که نم نم بباره قدم میزنن. زیر باران باید رفت. میگه حرف میزنید شلاقی حرف نزنید،
نصیحت باید نرم و لطیف باشه. خیلی ممنون، متشکرم. امروز صفحه 97 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. قرار امروز ماست آیات 114 تا 121 سوره مبارکه نساء، جزء پنجم قرآن کریم. حاجی رنج برای ابتدای برنامه گفتن که همه آدم ها دنبال حال خوشن، بذارید اینجوری دعا کنیم و بعد این آیات رو تلاوت بکنیم. یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ارادت داریم، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. اشاره قرآنی امروز رو حاجی رنجبر بفرمایید و ان شاءالله وارد فضای نورانی زیارت جامعه کبیره بشیم.
شما به یک آهنربا اگر یه سنجاق وصل کنی، اون سنجاق هم خاصیت آهنربایی پیدا می‌کنه.
بله.
به همین خاطر اگر یک سنجاق دومی به اون سنجاق اول وصل کنی، کاملا به سمت خودش میکشان.
بله، و جذب میشه.
همینطور سنجاق سوم هم جو تا آخر. این سنجاق ها در عرض آهن ربا نیستند، نمیتونه بگی آهن ربا سنجاق ها، اینجوری نیست، بلکه در طول آهن ربا هستند. اگر جاذبه ای دارن، اگر کششی دارن، مال خودشون نیست، مال آهن ربا هست. خداوند در عالم نقش اون آهن ربا رو داره، یعنی چشمه تأثیره. لا مؤثر فی الوجود الا الله. هر تأثیری هست از اونجاست. هر کسی هر تأثیری داره مثل اون سنجاقه است، در طول اوست نه در عرض او. هر کسی رو شما در عرض خدا بگذاری، قرآن اسم شرک میگذاره و به چنین کسی میگه مشرک. و بالاترین جرمی که انسان میتونه مرتکب بشه شرک. یعنی شما هیچی رو نمیتونی در کنار خدا رو بگذاری، حتی اهل بیت. یعنی اهل بیت منهای خدا هیچه. نمیتونی بگی یا خدا یا اهل بیت، ابدا. اینا اگر از خدا کنار بگذاری، مثل سنجاقی که از آن رو با کنار بگذاری، هیچی نداره، هیچ کششی، هیچ جاذبه نداره. هر کس هر کسی رو کنار خدا بگذاره مشرکه، و هر کسی مشرک شد دوچار جرمی شده که ابدا قابل بخشش نیست. آیه هم به همین نکته اشاره کرد، ان الله لا یغفر ایشرک به. خدا نمی آموزه کسی که کسی رو کنارش گذاشته باشه. هر کسی کسی رو کنار خدا بگذاره، خدا اون رو نمی آموزه. و یغفر ما دون زاده، اما جز این هر گناه یا معصیتی که انسان کرده باشه
اونا رو میبخشه.
اونم لمن یشا، هر کس که بخواهد، نه خودش بخواهد، هر کسی که بخواد، یعنی ما اگر بخوایم خدا میآموزه. اگه بگیم هر کس خود خدا بخواد میآموزه، خب شاید ما رو نخواد. این آیه به ما امید نمیده.
یعنی بستر و آموزش رو باید خودمون فراهم کنیم.
اگر بخوای شما، خواستنم کاکیه که نخواد، همه میخوان. نه اینطوری نیست، خواستن لوازم خودشو داره. کسی که میخواد تو مسیر خواستنم قدم بره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. کدوم فراز از زیارت جامع کبیره رو میخواد؟
خصکم به برهانه.
خیلی خوب،
اتفاقا همینجا هم باز اشاره به قرآن داره. ببینید، عروس برای یک کسان محرمه، برای یک کسان نامحرم.
بله.
و محرم ها چیزایی میشنوند از عروس که دیگران نمیشنوند، چیزایی میبینند که دیگران نمیبینند. قرآن حکایت عروس رو داره. سنایی هم میگفت که عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا.
این
آدمی که نابینا است از خورشید
چه نصیب و بهره
جز گرما و حرارت عرق می‌ریزه؟ آیا آثار این خورشید که گلها باشن میبینه؟ این همه زیبایی باشه میبینه؟ ابدا اینطوری نیست. قرآن هم همینطوره. برای کسی که نامحرم باشه چیزی جز دردسر نخواهد داشت، توجه میکنه. اما که اگر کسی از معرفت برخوردار باشه، از آثار و برکاتون برخوردار میشه. تا نگردی آشنا از این پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. و از ویژگی های اهل بیت در زیارت جامع همینه که میگیم خصکم به برهانه، خداوند شما را به این قرآن که یکی از نامهاش و صفاتش برهانه است ویژه ساخت. یعنی چی؟ یعنی شما هستید که به طور ویژه میتوانید از قرآن برخوردار بشید. خصکم به برهانه. امیرالمومنین میفرمود من اگر بخوام اون چه که از سوره هم میفهمم برای شما بنویسم روی کاغذ، 70 شطور میخواد تا نوشته های من رو حمل کنن. داره که ما اگه بخوام از این سوره هم دیگه 30 سال 40 سال تری میخونیم چیزی بنویسیم، یه نصف صفحه هم حرف نداریم. چرا؟ چون خصکم به برهانه، خداوند اینها رو ویژه برهان خودش قرار داده. برهان عرض کردم از ویژگی های قرآنه. قد جاءکم برهان من ربکم، میگه برهانی از جانب پروردگار شما به سوی شما آمده. برهان یعنی دلیل روشن. این قرآن یک دلیل روشنیه. دلیل روشنی است که ساخته بشر نیست، ساخته و پرداخته خود خداست. دلائلی هم هست. ساده ترینش همون چه مرحوم رشاد خلیفه 35 سال 40 سال پیش گفت، گفت این قرآن اعجازهای گوناگونی داره که نشون میده و ثابت میکنه دست ساخته بشر نیست،
از جانب خداوند بوده،
برهان نیست و دلیل روشنی است که از جانب خداست. یکیش همین رقم و اعدادهای اعدادی است که در قرآن به چشم میخوره. واقعا هم همینطوره. میگه شما ببینید بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرفه، با سین میم تا آخر. میگه این 19 کدیست در قرآن. میگه خیلی عجیبه، شما همین اجزای بسم الله الرحمن الرحیم، اسم الله الرحمن الرحیم رو اگر بیاید در قرآن سرشماری بکنی میبینی همه اینها مضربی از عدد 19 هستن. مضربی از عدد، مثلا الله 2698 بار به کار رفته، 142 تا 19 تاست. الرحمن مضربش 19 است، الرحیم مضربش. الف لام میم 6 تا سوره است که میگه با الف لام میم شروع شده. میگه الف مثلا سوره بقره و لام هاش و میم هاش جدا بکنی و بشماری میبینی همه مضربی از عدد 19 است.
تازه این اجازه ظاهری قرآنه.
حالا این چه فایده داره؟ نه اصلا چه خاصیتی داره؟ خاصیتش اینه که ثابت میکنه قرآن فرموله است و این فرموله بودن قرآن نشانگر این هست که ساخته بشر نمیتونه باشه. ساخته بشر نه. پس برهانه، پس دلیل روشنی است که این کتاب ساخته الهی است.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. انشالله زندگیمون منور به نور اهل بیت و نور قرآن کریم باشه. فردا انشالله با حضور جای فرستاد خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همین شما آرزو میکنم. حاجی رنجبر دعا بکنند و همه آمین بگیم.
همون دعای حافظ دیگه، یک بوسه نظر حافظ پشمینت گوش کن، خدا انشالله به ما همین لطف عنایتی داشته باشه.
انشالله. ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. متشکرم از شما.
السلام علی امت الهدى و مصاصیح الدجا و علام التقا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة اللانا ومساكن بركة اللانا ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه ورحمة الله وبركاته.